امیدوارم کسانی که کتاب‌های لااقل تفکر زائدی نمیدونم از کریشنامورتی یا با پیر بلخ چیزی نخوندن سوال مطرح نکنم، ورودشون خوش آمدن، ولی وقتی که کتاب‌ها رو نخونده باشن سوالاتشون دقیق نخواهد بود و اون وقت ما تکرار باید بکنیم سوالاتی که برای یک عده‌ای که کتاب‌ها رو خوندن خب جوابش قبلا دریافت شده ولی برای یک عده‌ای هم دریافت نشده. مثلا میگن اگر قضاوت نکنیم انتخاب هم نمیتوانیم بکنیم، دوست داشتنی هم وجود ندارد. کسی که این سوال رو کرده برای چی مطرح کرده؟ کی اینو مطرح کرده؟ شما سوال کردید اینو؟ شما سوال کردید. خب شما از من هیچ کتابی خوندید؟ خیلی خوب، شما اگر تفکر زائد رو خوندید برای چی این سوال رو مطرح کردید؟ من دارم میگم که هر نوع قضاوت اعتباری، نه قضاوت این که مثلا من قدم بلند شما کوتاه، این میکروفون از این بهتره، این آب از این خنک‌تره، قضاوتی که میگه که من چون پدرم سپور بوده پس آدم عقب مونده حقیر بیچاره هستم، چون یه نفر زد تو گوش من و من نتونستم بزنم تو گوشش پس آدم ترسوی بی ارزه‌ای هستم. اینها اعتباریات اجتماعیه و ما وقتی صحبت از قضاوت میکنیم و میگیم قضاوت نکنید منظورمون این گونه قضاوت هاست. من نمیشنم یا بیاد اینجا یا بنویسید. بیاد اینجا. خب یه نفر نوشتن که حالا بگذاریم، یه نفر نوشتن که ویکتور هوگو میگوید هم فهمیدن هم بخشیدن است.
همه فهمیدن همه بخشیدن است.
آیا وقتی قضاوت نمی کنیم یعنی طرف مقابل را درک کرده ایم، فهمیده ایم، یا منظور شما فقط سکوت است و سکوت بدون شناخت؟ روشن این سوال به نظر شما چی میگه؟
سوالش روشن ولی جوابش شما
باید. نه نباید بدم
چرا
بدم؟ برای روشن نیست.
من دوباره میخونم این سوال رو. همه فهمیدن همه بخشیدن است. این
همه فهمیدن همه بخشیدن است
مال ویکتور هوگو. ها مال ویکتور هوگو این جمله
نه، مال ویکتور هاگمان یعنی هر کس میخواد باشه. همه فهمیدن همه بخشیدن است یعنی چی؟
در چه شرایطی عمل
کرده داشته اونو میبخشه. یا کسی رو بفهمید که طرف چه شرایطی اون عمل کرده داشته و اون واکنش داشته اونو میبخشه. این شناخت شما باعث مساوی بخشیدن
شد.
آیا وقتی قضاوت نمی کنیم یعنی طرف مقابل را درک کرده ایم، فهمیده ایم، یا منظور شما فقط سکوت است و سکوت بدون شناخت؟ میگن که اگر طرف مقابل مورد قضاوت قرار نگیره از طرف ما، این یعنی شناخت و درک.
این خوب سوالیه. بله، اگر ما قضاوت نکنیم یعنی تعبیرها یا سایه های ذهنی خودمون رو به دیگران منعکس نکنیم واقعیت طرف رو میبینیم، این یعنی شناخت او. توجه میفهمید؟ توجه داری؟ تمام جیجی و کوری و جهل ما انسان ها و نشناختن ما یک دیگر را ناشی از همین تعبیرهایی که به هم دیگر میچسبونید. اگر هیچ تعبیری در کار نباشه شما همینید که هستید، این یعنی شناخت شما. من شما رو شناختم، نه فطرتتون. فطرتتون درون خودتونه، مثلا لزومی نداره من بشناسمش. در حال حاضر هم لزومی نداره که ما هم دیگر رو بشناسیم. یکی از بدبختی های ما یا فریب های ما اینه که مدام تلاش میکنیم هم دیگر رو بشناسیم. چرا هم دیگر رو بشناسیم؟ در این جای من توضیح دادم که به دلیل ترسیه که از هم دیگر دارید. من اگر از شما نترسم هیچ نیاز ندارم شما رو بشناسم. من میخوام شما رو بشناسم که ببینم نقاط ضعفتون چیه، چگونه در مقابل شما سنگر بگیرم، چگونه آسیب بزنم به نقاط ضعف شما یا از مثلا نقاط قوت شما پرهیز کنم، یا همچین چیزایی در کاره.
آقایی دو تا باید زن کرتون موافقی؟
خوبه اینم که یه لمحه اختراع کردن برای تمرین برگشت فطرت. میگن که من یک تسبیح خریدم که این مدام اینو میچرخونم و این علامت اینه که در تمام مدتی که من اینو میچرخونم نباید به تعبیر کنم، نباید به هویت فکری بیاندیشم. خب یه چیزی بد نیست، مثل یه نوعی مدیتیشنه، مثل نماز، مثل نمیدونم خیلی کارها. جناب آقای مصطفی، این که شما میگویید نباید نسبت به مسائل مختلف قضاوت کرد، آیا خود یک قضاوت نیست؟ یعنی چی؟ پس هر چیز بگیم خودش یک قضاوت دیگریه. من میگم اصلا چرا اسم قضاوت بذاریم روش؟ ببینید، من میگم پدیده‌ای به نام حقارت وجود نداره، این یک سایه ذهنیه، یک توهمه، اینو درک کن. همین قضاوت، اصلا اسم قضاوت هم پس گرفتیم به خاطر گل جمال شما. آیا آزادی هم یک چیز نسبی است؟ از گفته های شما این طور برمی آید. سوال می کنن آیا آزادی یک چیز نسبی است؟ به نظر شما نسبی آزادی؟ نه، آزادی به معنای واقعی نسبی نیست، مطلقه. من یا اسیر توهم هستم یا نیستم. اگر اسیر توهمم یعنی اسیر همین اعتباریاتم، آزاد نیستم. و اگر اسیر توهم نیستم به طور مطلق آزادم، نه آزاد از قوانین اجتماعی، نه اینکه مثلا من اگر دوست دارم که مثلا با بلیز آسین کتاب برم تو خیام بتونم برم. آزادگی درونی، اون چیزی که در اسلام خیلی روش تکیه کردن، تو اون فطرت، برگشت به فطرت یعنی آزادی درونی. نمیشن چی میگه؟
یعنی آزادی به معنایی که من به قرارت وجودی اختیار داشته باشم که چیمونه قدم بذارم تو این جامعه.
آزادی به این معنی که من اختیار داشته باشم که چگونه قدم بزنم.
این اصلا در حیطه بحث ما نیست، این در حیطه قوانین اجتماعیه. ما فقط بحثمون درباره اینه که اگر من از هویت فکری یا از این تعابیر یا تصاویر آزاد شدم، اون موقع آزاد درونی، و تا زمانی که آزاد نشده ام بقیه آزادی ها دلخوشانه هست. این آزادی هایی که مثلا در غرب رواج داره و بر اساس قوانین آزادن، اینها فقط دلخوشیه. من باید از درون آزاد باشم، نه اینکه از درون هر کاری دلم خواست بکنم.
من استاد
ببخشید استاد، یه چه سوالی؟
اجازه میدین آقای استاد یه چند لحظه استراحت کنم؟ من میخواستم از این فرصت استفاده کنم و کلیدهایی رو که جلسه قبل به عنوان هومورک یا تکلیف تعیین شده یه بار دیگه خدمتتون عرض کنم که دست به نقد یه کلیدی باشه، یه تمرینی باشه برای جلسه بعد، و انشاءالله اگر کلیدی بهش اضافه شد به این کلیدها اضافه میکنیم.
شما
خواستید
کلیدها رو یه بار دیگه بگم
برش کلیدهایی
که
باید بگیم؟
از این
بخانه رو
که شما
این کلیدا، حالا یا هر اسمی که دوست دارین، لم، قلق، دو تا کلید مهلکه که میتونین باش به این ساختار هویت فکری حمله کنین و یک دفعه خل سلاحش کنین. به این ترتیب که یک روز کامل روانی و کاریمونو به این اختصاص بدیم که یک، کلید شماره یک، از هویت فکری دفاع نکنین، نه لفظی و نه عملی و نه فکری به هیچ راه. دو، کلید شماره دو، قضاوت نکنیم و به قضاوت دیگران هم اهمیت ندیم. این دو تا کلید رو به عنوان دو تا رهاورد از جلسه قبل قرار بود تمرین بکنیم که بعد دوستان تجربه هاشون و رهاوردهایی رو که با این دو تا تمرین، دو تا کلید تونستن تو این 24 ساعت گذشته این تمرین به دست بیارن، با جمع در میون بذارن که ما هم استفاده بکنیم. و من امیدوارم که به این کلیدها اضافه بشه و جلسات بعد شما تجربات رو در میون بذارید.
خانمی که اون سوال اول رو کرده بودن، من بقیه سوالاشون رو نخوندم. یه سوالشون اینه که آیا ایمان داشتن نوعی اصالت فکری نیست؟ در یک حدیث روایتی که از حضرت علی علیه السلام هست که میگه که زاد در فکر بر ایمان، معناش اینه که ایمان فکری ایمان به معنای واقعی نیست، ایمان باید قلبی باشه، یعنی ورای فکر، ورای شناخته ها. این در حقیقت تایید حرف شماست. و اما من تعجب میکنم که شما چطور تفکر زائد رو خوندید و این سوال رو میکنید. هویت فکری بر اساس نیاز به وجود آمده تا انسان را از مثلا بلا تکلیفی نجات دهد و زندگی را سر و سامان دهد، وگرنه برای چه به وجود آمده؟ من اینا رو توضیح دادم تو کتاب آگاهیم، تکرار کردم. آیا در حال حاضر که هویت فکری حاکم بر جوامع بشریه، جوامع سر و سامان دارن؟ آیا از سرگردانی نجات پیدا کردن؟ آیا جنگ وجود نداره؟ آیا بدبختی وجود نداره؟ همه بدبختی ها زیر سر هویت فکری. و آخرین سوال، یا نه قبل از آخرین سوال، لازمه زندگی اجتماعی جبر و اسارت است. من نمیدونم یعنی چی. چرا؟ ما شما با هم زندگی میکنیم، چرا جبر و اسارت یعنی چی؟ چرا جبر؟ با هم همکاری داریم. من با شما مثلا فرض کنید که مدیر، شما خیاط، با هم همکاری داریم. جبرش کجا شد؟ جبر در هویت فکریه. آیا هویت فکری هیچ جنبه مثبت یا فایده‌ای ندارد؟ ندارد که ندارد که ندارد. سوالتون رو بیارید ببینم چی میفرمایید. خانم شما کتاب های منو نخوندید، همینجا مچتون میگیرم. آیا قضاوت برحق هم بیفایده؟ گفتیم که در رابطه با هویت فکری قضاوت حق و ناحق وجود نداره. توجه میفرمایید؟ برای اینکه یک توهم قضاوت بر اساس هویت فکری یک سایه است، بنابراین حق و ناحق نداره. من مثلا شما نسبت به من یه قضاوتی دارید، اینه که من آدم حقیر پرومایه‌ای هستم. اگر نهار بخوام بیام خونتون رام نمیدید. چرا؟ چون اطلاع دارید که پدرم سپوره. حالا اگر پدر من سرهنگ باشه، شما منو دعوت میکنید، خیلی هم احترام میکنید و خیلی هم منت میکشید. حالا کدوم اینا برحقه؟ هیچ کدومش برحق نیست، برای اینکه دارید شما بر اساس یک امر اعتباری عمل میکنید. یعنی هم حقیر بودن به دلیل اینکه پدر من سپوره اعتباریه، همین که چون پدرم سرهنگ یا سرتیپه، یک احترام اعتبار شما در من میذارید. پس امیدوارم برید کتاب های تفکر زاد رو بخونید. بخون آقا حتما. خب این سوال کرده، میگه که ما در روابط من با افراد گاهی احساس میکنیم ارزش های من زیر سوال میره و مشکلات ایجاد میگردد. آیا این هم ناشی از قضاوت هست؟ ناشی از قضاوت هست که هیچی ناشی از بدبختیه. من چقدر گفتم که ما آمدیم ابتدا این کار کردیم که یک هویتی برای خودمون در ذهنمون ساخته ایم که این پوچه. حالا از ترس این که با این پوچه مواجه نشیم، یک تمهیداتی در کار میکنیم. از جمله این که میان اختیار قضاوت این هویت رو میدیم به دست دیگران، خب تا دیگران قضاوت کنن هویت ما رو. پس اصلا اختیار قضاوت دادن به دیگران باطله، از اصل باطله. چرا باید ما قضاوتمون رو اختیار قضاوت درباره هویتمون رو بدیم به دیگران؟ شما به دلیل این که من میگم گرسنه‌تونه احساس گرسنگی میکنید؟ نه، شما گرسنگی رو حس میکنید درون خودتون. آیا حقارت تو هم حس میکنید مثل گرسنگی؟ نه، چون وابسته به قضاوتید. حالا از قضاوت خودتون رو آزاد کنید، بعد هر چیزی که در شما اصالت داشته باشه آنگونه حسش میکنید که گرسنگی رو. اگر هم گرسنه نیستید حس نمی کنید گرسنگی رو. اینا جواب سیما. بعضی از سوالات که از من مطرح میشه، از من پرسیده میشه، باید از خودتون پرسیده بشه، از خودتون باید سوال بشه. میگن که در خانواده من سعی میکنم که بچم رو از القاء ارزش‌های اعتباری بر کنار نگه دارم، یعنی سعی میکنم که ارزش‌های اعتباری رو به بچم القا نکنم، ولی با جامعه چه کار کنم؟ این جواب و پاسخ این جواب شما هم باید بدید. همه باید همکاری کنیم، باید یک قیام صورت بگیره. گرچه صورت گرفته، شما فکر میکنید هدف پیامبران چی بوده؟ ایجاد همین انقلاب. اسلام و بقیه مذاهب توحیدی مگر جز اینی که کارشون تلاششون این بوده که انسان رو به فطرتش برگردونن، یعنی اعتباریات مرغابش هم. این سوال مطرح کردن که روشن نیست، نمیدونم این سوال برای چی مطرح کردم. میگن که چه دلیلی دارد که انسانی که به مرحله از اشراف و آگاهی بر فطرت خود رسیده، یا بهتر بگوییم از هویت فکری و معایب آن دور شده، دست به خودکشی بزند؟ کی گفته دست به خودکشی بزند؟ من گفتم؟ اگر گفتم پس میگیرم حرفم. خودکشی اصولا در طبیعت یک پدیده زائده است، یک زائده، یک خلاف الهی، امر الهیه. خداوند این ارگانیسم رو آفریده، تا زمانی که به طور طبیعی داره نفس میکشه باید حیات داشته باشه. من قطع کنم حیات این ارگانیسم رو، خیانت کردم، خیانت کردم به یک موجود الهی، به امانت خداوندی. خودکشی چرا؟ من که خودکشی نمی کنم تا آخر حتی تا لب مردم رفت آن برگشتم. نوشتن در داستان سه برادر مصنوی که توضیح دادیم که برن به قلعه هوشربا، هرکس با پیر برخو نخونده بخونه، هرکس مجموعه کتاب های مصفا رو نخونده بخونه، این همه پول خرج میکنید، همه لوست رو نمیدونم ماشین چی میخرید، برید 10,000 تومان 50,000 تومان نمیدونم هرچی کتاب بخرید بخونید، این کتابی که من التماس میکنم بخونید، اگر دلبوکا پس بیارید واقعا کتابا رو بخرید بخونید، اگر براتون سخت پول دادنش پس بیارید، پس میگیریم. خانم رضایی مسئول همین انتشارات اینا پس میگیرن انشاءالله، البته یه چیزی هم کم میکنه ازش. میگن در داستان سه برادر مثنوی معنی و مصداق صورت حقیقت به صورت عینی در ذهن و اندیشه ما چیست؟ کی به جواب اینو میتونه بده؟ شما میتونید جواب بدید؟ سوال میکنن در داستان سه برادر در مثنوی معنی و مصداق صورت حقیقت به صورت عینی یعنی واقعی در ذهن و اندیشه ما چیست؟ کی میتونه اینو جواب بده؟ بفرمایید، بیاید بیاید اینجا. میدونید حسن نویسنده شدن اینه که وقتی که یه مسئله رو یه سوالی رو بلد نیست، خیلی راحت به شاگردش میگه تو بیا جواب بده. من خودم معنای اینو بلد نشدم و نفهمیدم چی میگم. حالا بفرمایید شما.
من کلاً برداشتی که از این نوشته داشتم، فکر میکنم به اون فرمی باید نگاه کرد. هر کسی یه فرمی نگاه میکنه. اگر زیبا نگاه بشه خب زیباست، بستگی به نگاه انسانها داره. جواب خاصی نمیتونم به این بدم چون من مثنوی رو نخوندم، ولی در کل برداشتم این بود که گفتن چه نگاهی باید کرد. هر کسی نگاهی داره، هر چی زیباتر بهتر.
نمیدونم قانع شو سوال کنم به
به نظر من یه جواب کاملا فطری بود به اون سوالی که همه سعی کردیم یه مقدارش رو بفهمیم، چون واقعا خوب جمع نشده بود و ذهن نویسنده رو خوب به ما انتقال نداد، ولی یک جواب فطری داشت. سوال بفهم.
سه برادر وقتی وارد مقرده میشن چیزای تصاویر نقشه زیادی میبینن، ولی شما در سیستم مورجی میشه گفته که صورت حقیقت یکی از این نقشه صورت حقیقت بوده که با دیدن این صورت حقیقت که حالا خود حقیقت نیست، ولی باز اون بابا میتونن در واقع اون برادر بزرگتره که حالا قبل مفید یا فطرت بشه به وسیله دیدن این صورت حقیقت میتونه در واقع توی اون مسیر اصلی نقطه حقیقت رو پیدا میکنه. ولی با توجه به اینکه این صورت حقیقت در قلعه واقع شده، قلعه هم سمبل خود دیگه، من خواستم ببینم که در ما چه نمودی داره، یعنی ما این صورت حقیقت رو چجوری باید بشه با توجه به اینکه که دیگه خب در قلعه یک ذهن تیره داره، آیا با ذهن تیره میشه صورت حقیقت رو و بعد حالا خود حقیقت رو یافت؟
حقیقت در وجود ما انسان هاست به نظر من، و اینو با حسمون، با وجودمون، با نگاهمون، با لبخندمون، به هر فرمی که میخوایم نشون بدیم نشون میدیم. ولی مهم نیست دیگرون چه قضاوتی میکنن، مهم اینه که ما چی حس میکنیم درونمون. هر جور که حس میکنیم همونو نشون میدیم.
اسم حقیقت هم
نمیذاریم؟ نه خیر، اصلا اسمی نمیذاریم.
استاد ایشون میخواد سوال کنه؟
بایزم
به نظرم استادم بفرمایید
صورت حقیقت همون خداست که برای حسیش میکنیم، صورت حقیقت همون خدایی که پرستشش میکنیم به نظر من، همون بوتیست که نباید بوت میبود، ولی بوتوارگی در واقع هنوز هم داره زندگی میکنه در دنیای ما. صورت حقیقت همون خدای بزرگیست، اون بوت بزرگیست که ابراهیم بعد از اینکه بقیه بوتا رو شکوند اون تبر رو گردنش رو میکرد.
من فکر نمی کنم دیگه سوالی باقی مونده باشه. اگه کسی سوالی مطرح کرده که جواب نداده باشه، میگم که سکوت یا فکر نکردن این دو فعل است. بقیده من باید فکر نکردن را تمرین کنیم. فکر نکردن را تمرین کنیم خودش نوعی تلاش مثبته. باید به میزانی از آگاهی برسیم که فکر خود به خود حرکت نکنه، نه اینکه ما سعی کنیم فکر نکنیم. وقتی سکوت میکنی چرا؟ وقتی اگر ذهن شما در حالت سکوته میفرمایید در این حال دارید فکر هم میکنید. نه، سکوت ظاهری منظور ما نیست، سکوت باطنی. فرمانشه نیاز به قضاوت ها چیست؟ آیا عشق پدیده فطری نیست؟ و اگر پدیده فطری هست چطور در جاهای دیگر متفاوت است؟ اینا به نظرم کتاب ها رو نخوندن، برای اینکه عشق و عشق به معنای اون کیفیتی که در فطرت هست در همه انسان ها یکسانه، متفاوت نیست. چی میگه متفاوته؟ این عشق های اعتباری و دروغ متفاوته. این که عزیزم دوست داره به اندازه ستاره آسمان و اونم میگه به اندازه ریتهای بیابون دوست دارم و از این اداها، اینا تو اینا اعتباری که
طلب محبت
در برخی از مراجع قضاوت بر حد به لحاظ افکار جمعی میتواند راهگشا و مانع تباهی شود و شاید به نوعی تکلیف باشد. آیا این هم باطل است؟ روشن نیست. هر چیزی که هر قضاوتی که مبتنی بر غیر واقعیت ها باشه باطله. مثل اینکه شما رو هوا دارید قضاوت میکنید. رو چی قضاوت میکنید؟ اگر بر اساس این نیست که یک واقعیته، قضاوت روی چیه؟ رو هوا. بنابراین اصلا قضاوت وجود نداره. هر کسی نمیشته این هم کتابا رو نخونده، ولی خب نمیدیم کیه تا آبوش بره. آیا تصاویری که انسان از خودش دارد مثل اخلاق، تحصیلات و غیره میتواند روی خود واقعی انسان و حالات انسان اثر بگذارد و حالت واقعی به خود بگیرد؟ این حالت واقعی به خود بگیرد که اصلا دیگه زائده، نمیدونم برای چی اون اضافه کرد، ولی اونم نه. یعنی این که من اعتباریات اجتماعی، مثلا سوال ایشون اینه که چون من 5 تا کتاب نوشتم، پسر مدیر کل وزارت آبادانی مسکنم، بابام آقا فرما گرنه و غیر و امن دخی خانمه، عرض کرد که به اعتبار اینها آیا من به خود واقعیم به اصالتم نزدیک میشم؟ نه، بلکه دورتر میشم، چون خودم رو با اینا هم دائما ایدنتیفای میکنم. یعنی من بلا انقطاع میاندیشم که من پسر رئیسم، من خواهرم، عمه خانمه، من فلان، من فلان، من فلان فلان، و این نمیذاره من به اصالتم برگردم. یه نفر هم نوشته که بهتر نیست که یه آزمایشی بکنیم. ما مثل اینکه چند سال پیش بود یک ورقه ای دادیم به همه، گفتیم که اینو پر کنید، و حالا میگم برای گرمی جلسات بهتر نیست که یه همچین آزمایشی دوباره تکرار کنیم. یک تعداد سوال می‌نویسیم رو کاغذ، می‌دیم شما جوابشونو بدید، ببینیم چی رو خوزه میشه که انشاءالله قبول.
عالیه.
اون وقت یکی این که ما حقیقتش اینه که به گرمی جلسه یعنی به زیاد بودن نفرات اهمیت نمیدیم، البته خوش آمدن هرچی بیشتر بهتر، ولی خدا کنه اون کسانی که میان روی جدیت یا روی این بیان، یعنی با این انگیزه بیان که مولوی میگه باز خر ما را از این نفس پلید کار داشت تا استخوان جان رسید. خیلی نامو خواهم لمی که میخواستم بگم مثل این که شکل دیگر نه دیشب یه لمی به ذهنم آمده بود که جدید بود ولی الان یادم رسته. خب دیگه چکارش کنم؟ یادم رسته انشالله هفته آینده ایش دو تلیم بسیم بگم دو تا کلیسه
اصطلاح عرضه میکنم. آقای دکتر ایزه میدین همون دو تا لم قبلی تمرین جلسه بعد باشه؟
تمرین کنید، همه لم ها رو تمرین کنید. من این را نمیگم برای اینکه فقط یک بار بیان اینجا گوش کنید و برید و تموم بشه، داشتم اینو میگفتم. امیدوارم کسانی که میان اینجا با احساسی بیان، واقعا با احساسی بیان که کارد نفس پلید رو در استخوان جانشون حس کنن، نه تنها برای خود ماها بلکه برای بچه هامون این یک پدیده بسیار شیطانی و ابلیسی و اهریمنیه. ما چرا توجه نمی کنید به فکر بچه هامون اقلا باشیم؟ کریشنامورتی توی یکی از کتاباش میگه که من تو اتاق نشسته بودم داشتیم با یه عده بزرگترها بحث میکردیم، یه بچه مثلا 4 ساله 5 ساله آمد سرش گذاشت روی زانوی من رو به خواب رفت و من دست میکشیدم به سر این بچه و میاندیشیدم که این بچه نیز راه دراز بدبختی را در پیش خواهد داشت. میگه میاندیشیدم که این بچه نیز راه دراز بدبختی را در پیش خواهد داشت. کریشنامورتی اون بچه رو نمیدونسته کیه، پدر مادرش هم نمیشناخته، معذالک میگه که این هم راه دراز بدبختی را در پیش خواهد داشت. معناش چیه؟ معناش اینه که بچه های ما محکومن به این که اسیر این بدبختی بشن و ما باید اینو جدی تلقی کنیم، باید جدی بگیریم. این آخرین سوالیه که مطرح کردن و پاسخ بدیم چون نوشتم وقت جلسه تموم شده. نوشتن که شما در جلسات قبل گفتید که هویت فکری برگشت ناپذیر است، لطفاً توضیح بدهید. منظور از برگشت ناپذیر است چه؟ یعنی اینکه من منظورم از برگشت ناپذیر اینه که اگر یک بار از هویت فکری رها شدید دوباره بر نمیگرده. منظور من اینه. شما منظورت اینه؟ این کسی که این سوال کرده؟ نوشتن که شما در کتاباتون خیلی لم و کلید آگاهی رو مطرح کردید. حضار محترم و گرامی و عزیز اینها رو استخراج کنن، هر کدوم به نظرشون میرسه که مفیده استخراج کنن و جلسه آینده بعد یارو بگن. من هم سعی میکنم دو تا کلید بدهی دارم، این دو تا کلید هفته آینده رو چشمت تقدیم میکنم.